برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بیوانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی هفتگی تلویزیون میهن را همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم سوم تیر ماه هست و سوم تابستان، چه تابستان داغی هم هست و هم هوای سیاسی داغ است، هم به راستی هوا داغ است. 24 ماه جون است. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و مثل هر جمعه در این ساعت میریم خدمت آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام میکنیم، سلام میکنیم به این نازنین و سپاسگزار از حضورش در برنامه. آقا سلام بر شما.
با درود بر شما و یکایک بینندگان و شنوندگان تلویزیون میهن در آمریکا، اروپا، سراسر دنیا، به خصوص ایران عزیز. قبل اینکه ما شروع بکنیم، امروز قبل از که بیایم رو خط و اینها، صبح خبر جالبی در من، خبر خیلی مهمی هم در آمریکا برای حداقل اونایی که صدای ما رو در آمریکا میشنوند، حتی خب من فکر میکنم عکس العمل بین المللی خواهد داشت. و اون بالاخره بعد از چند هفته یا چند ماه گمان زنی، دادگاه عالی آمریکا بالاخره قوانین سراسری فدرال رو که بر علیه ابورشن، سخت جنین گذاشته بودند، برداشتند و اون قانون رو عوض کردن. یعنی در واقع عوض نشده دیگه، قانون فدرالی وجود نداره برای مسئله سخت جنین در آمریکا، در اختیار ایالت‌های آمریکا قرار میگیره و هر ایالتی قوانین خودش رو داره. و حتی بعضی از ایالت‌ها بلافاصله بعد از امروز صبح که خبر اومد، قوانین که میخواستن رو در اون ایالت‌ها دارن عملی میکنن. خیلی سریع میگم که 24 ایالت در آمریکا که جمهوری خواه هستن، بستگی داره به چه ایالتی، قوانین مشکل و مشکل تری رو نسبت به مسائل سخت جنین ایجاد میکنن. تظاهراتی در روبروی ساختمان دادگاه عالی آمریکا انجام شده که من فکر نمیکنم نتیجه داشته باشه و ایالت‌های مثل کالیفرنیا تغییری پیدا نمیشه، برای اینکه اینجا قوانین خودش رو داره. ولی در بعضی از ایالت‌ها مسئله سخت جنین خیلی سخت خواهد شد. البته نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که امروز شمار زیادی از سخت جنین‌هایی که در سراسر آمریکا انجام میشه، به جای اینکه در واقع عمل انجام بشه از طریق خوردن قرص، حالا یک دفعه یا دو دفعه دقیقاً من نمی‌دونم، انجام میشه. ولی برای کشور ایالات متحده آمریکا که عهد قوانین دنیاست و من فکر میکنم قوانین این کشوره که تفاوتش رو با کشورهای دیگه داره نشون میده، به نظر من این یک عقب بردن زمانه برای شهروندان آمریکایی، به خصوص بانوان آمریکایی و the feminist group، گروه هایی که از حقوق زنان پشتیبانی میکنند. بفرمایید.
آره، دیشب یک کلینیک رو در نیو مکزیکو نشون میداد، میگفت یه دکتری بود که فکر میکنم بوده مثلا 70 سالش بود، خیلی خوشحال بود که مشتری زیاد شده، ولی از یه طرف ناراحت بود، میگفت این همه حجم رو چجوری من میتونم در حقیقت باشون کنار بیام. برای اینکه یه راه دیگر هم که پیشنهاد کردن اینه که زنها به مکزیک برن و خلاصه اینم یه ماجرای غریبی است که از اثرات دولت فخیمه آقای ترامپ دیگه، برای اینکه با انتخابات که بودن
این یکی آقای بمانی یکی دیگه
نه دیگه، این مخاطر همون
نه من این توضیح رو میدم.
قاضی هایی که انتخاب کرد،
انتخاب شده است. بله
بله، اون قاضی هایی که انتخاب کرد اونا ستایی همین حکم رو دادن. اگر اون ستا قاضی نبودن این اتفاق نمی افتن. به هر حال اینم یه قصه ایست پرقصه. اما داستان ششم، خب پس خدا رو شد، داستان ششم ژانویه هم که همچنان پیش میره و خیلی خیلی بامزده است، که خیلی البته کسل آوره و کسل کننده است، برای اینکه در طی روز اینو تلویزیون ها نشون میدن، آخر شب هم لیت نایت شوا، شوهای آخر شبانه که برنامه های طنز و کمدی و اینا هستم، دوباره همینا رو به زبان طنز این بار تکرار میکنه. یعنی 24 ساعت شده داستان ترامپ. این فهم میکنم تنها رئیس جمهوریه که در حالی که رئیس جمهور نیست همچنان رئیس جمهوره. اینم از نکات غریب این روزای تاریخ آمریکاست. اما غریب‌تر از اون بذارید بریم به سراغ اسرائیل و انتخابات مجدد و این چندمین پنجمین انتخابات ظرف 3 سال، درست میگم آقای آلبرت؟
پنجمین انتخابات در 3.5 سال 4 سال گذشته است و خب
مثلا چیزی سابقه داشته تو این تاریخ 70 سالش؟
اینکه حداقل من اطلاع دارم از زمان تشکیل دولت اسرائیل به این طرف دولتی نتونسته بدون ائتلاف بیاد سر کار. یعنی همیشه دولت ها ائتلاف کردن و من فکر میکنم که این یک گرفتاری انتخاباتیه، یک سیستم انتخاباتیه و دلیلش هم اینه که احزاب کوچک در داخل این سیستم انتخاباتی نفوذ نامناسبی رو دارن. بدین معنی که وقتی باید 61 کرسی برای اون دولت تعیین شده که اکثریت رو به دست بیاره از 120 کرسی، بنابراین یک حزبی که 3 رأی یا 4 رأی یا 4 کرسی داره میتونه بیاد تصمیم گیری انجام بده. البته خب زمانی که قوانین رو عوض کردن تا اندازه احزابی که 1 کرسی یا 2 کرسی داشتن رو کنار گذاشتن و الان دیگه زیر کمتر از 4 کرسی کسی نمیتونه بیاد. ولی اتفاقی که داره میافته در اسرائیل که من فکر میکنم دلیل عمده این مسئله به خاطر تصویب نشدن یک لایحه بود در مجلس اسرائیل و اون لایحه بدین معنی که برای هر 5 سال قوانین اسرائیل به روی شهرک هایی که در اون مناطق اشغالی یا شهرک هایی که در منطقه ABC هست قوانین اسرائیل رو در اونجا پیاده میکنن و چون 5 سال مترادف بود با چند هفته پیش و به خاطر داشتن احزاب عربی که در داخل این اتحاد بودن 4 کرسی در واقع احزاب عربی بودن، اونها حاضر نبودند، البته نه تنها اونها بلکه حزب چپ اسرائیل هم حاضر نبود برای این مسئله رأی بده و اون زمانی بود که دولت ائتلافی بنت لپید متوجه شدن که زمان کنار رفتنشون رسیده. دلیل دومی که دارن مجلس رو منحل میکنن، دولت رو منحل میکنن و انتخابات هم برای 25 اکتبر پیش رو تعیین شده و این دلیل بود که اگر دولت رو منحل نمیکردن، مجلس رو منحل نمیکردن، شانس این که یکی از این احزابی که با این دولت ائتلافی بودن ملحق بشه به بنجامین نتانیاهو و بنجامین نتانیاهو بدون انتخابات مجدداً نخست وزیر بشه، شانسش بود. نمیخوام بگم شانس زیادی داشت ولی خب این دولت دیگه نتونست. آقای بنت در هفته آینده که رأی آخری انحلال پارلمان رو به دست بیاره از دولت کنارگیری میکنه و آقای لپید میشه به قول خودشون کرتیکر پرایم مینیستر، یعنی به عنوان نخست وزیر انتقالی یا نخست وزیر موقت. آقای لپید در پست وزیر امور خارجه باقی میمونن و سمت نخست وزیر رو به دست میگیرن و آقای بنت به عنوان نخست وزیر در واقع در نوبت میشینن. اما در واقع چه اتفاقی داره در اسرائیل میفته؟ اثرات این سقوط دولت و اثرات در واقع این مسئله در آمریکا و در خاورمیانه چه تأثیری بر روی اتفاقاتی که داره میفته پیش میاد؟ خب فراموش نکنیم که 13 جولای دو هفته یا دو هفته دو نیم دیگه آقای پرزیدنت بایدن میرن اسرائیل. خب آقای پرزیدنت بایدن قرار بود که با بنت صحبت بکنن، حالا با آقای لپید صحبت میکنن. البته باز این بستگی داره، اگر هفته آینده انحلال پارلمان به طور کامل صورت بگیره که به نظر من صورت خواهد گرفت. البته این نکته را بگم، در حالتی که پارلمان انحلال پیدا بکنه، اون قوانینی که برای شهرک ها و آبادی های اسرائیلی در مناطق اشغالی هست، در کنانه رود باختری اردن هست، این قوانین به طور اتوماتیک تمدید میشه و شهروندانی که در کرانه رود، شهروندان اسرائیلی که در کرانه رود غربی اردن زندگی میکنن در این شهرک ها و آبادی ها زیر پوشش قوانین اسرائیل قرار میگیرن. من اشاره کردم به نفوذ نامناسبی که در سیستم انتخاباتی اسرائیل برای احزاب کوچک است. اثرات این عوض شدن دولت و انتخابات جدید فکر میکنم در دو جا بیشتر منعکس میشه، یک در آمریکا و در واقع سفر آقای بایدن، پرزیدنت بایدن، به طور کلی در منطقه خاورمیانه با در نظر گرفتن اتفاقاتی که داره در داخل خاورمیانه میفته. بزرگترین نکته که اینجا باید، مهمترین نکته که باید بهش اشاره بشه، آیا با اتفاقات اخیری که حالا در جمهوری اسلامی داره میفته، حسب این ماموران و سپاهیان و افسران سپاه، آیا واقعا تصمیم گیری حذف میشه؟ آیا دیگه دولت در حالت نبودن دولت، آیا تصمیم گیری های موساد، دستگاه های اطلاعاتی امنیتی نظامی اسرائیل در رابطه با حمله به حملات جلو، در واقع جلوگیری از حمله اسلحه جمهوری اسلامی به حزب الله و بقیه، چه اتفاقی میفته؟ خبر خوبی که، یا خوشبختانه این نکته رو باید بگیم، که دستگاه نظامی امنیتی اسرائیل غیر سیاسیه. بدین معنی که اونها مسئله حرکات و دستورات رو دراز مدت در دست دارن، یعنی برای مبارزه با جمهوری اسلامی یا مسئله اتفاقاتی که داره در داخل جمهوری اسلامی میفته، احتیاج به یک دولت اکثریت در داخل اسرائیل وجود نداره. همون نخست وزیری که در حال حاضر داره خدمت میکنه میتونه اون دستورات رو با نظریه مشاورین نظامی و امنیتی خودش بگیره. پس بنابراین در اونجا جای ترسی وجود نداره. به طور کلی اون نظامیان تصمیمات خودشون رو و ماموران امنیتی تصمیمات خودشون رو میگن و عملیاتی که داره در داخل، چون آقای بنت خودشون در مصاحبه که با نیویورک تایمز کردن اشاره کردن که ما در داخل خاک ایران داریم فعالیت میکنیم، بنابراین این نشانگر اینه که از نقطه نظر فشارهای امنیتی و عملیاتی موساد و ماموران اطلاعاتی یا ماموران غیر مستقیم و مستقیم اتفاقی نخواهد افتاد. اما من فکر میکنم دشمنان اسرائیل، منظورم حزب الله، منظورم حماس و جمهوری اسلامی، بیدار هستند و شاید از این ضعف و سقوط این دولت بخوان استفاده بکنن و حملاتی رو بر علیه اسرائیل انجام بدن که من فکر میکنم انجام خواهد شد، ولی حداقل بازمانده سیاسی، افکار سیاسی این دولت این بود که اگر حماس حمله ای را کرد بلافاصله جواب بدیم، اگر حزب الله حمله ای را کرد موشک را پرتاب کردن بدون جواب نگذاریم. در صورتی که در زمانی که دولت نتانیاهو بود دیدیم که موشک پرانی ها خیلی انجام میشد و گهگاهی دولت نتانیاهو این مسئله رو جواب نمیداد. بنابراین مسئله خاورمیانه جای خودش رو داره از نقطه نظر سقوط این پیامدهایی که از تعویض دولت یا انتخابات آینده در اسرائیل خواهد شد. اما به نظر من مهمترین مسئله در اینجا مسئله آمریکاست و ایالات متحده آمریکاست. کاخ سفید و شخص پرزیدنت بایدن خیلی سعی کردن که جلوی این سقوط این دولت رو بگیرن. هم کاری هایی که میشد، روی کرده صبورانه ای که با واشنگتن با اورشلیم داشت. حتی دیدیم که انتقاداتی رو که معمولا کاخ سفید اورشلیم میکرد در رابطه با مسئله فلسطینی ها در 15 ماه گذشته که ادمنستریشن دولت آقای بایدن سر کار بودن، دیدیم که انجام نشد. خیلی سعی کردن که با روی خوش نشون بدن که موافق این دولت هستن. فرقی که امروز میکنه با کنار رفتن آقای بنت، نفتالی بنت، و روی کار آمدن آقای لپید، جهان بینی و طرز تفکر آقای لپید بسیار بسیار شبیه مقامات ارشد دولت آقای بایدن و وزیر امور خارجه آمریکا و وزارت امور خارجه آمریکا است. بدین من که اون جهان بینی و طرز تفکر این اجازه رو میده که بتونن به هم نزدیکتر بشن. جایی رو که دولت آقای بایدن بسیار با آقای دولت نفتالی بنت و بقیه اختلاف داشتن، مسئله اوکراین و مسئله پشتیبانی نکردن این دولت از در واقع اون تحریماتی بود که بر علیه پوتین و دولت روسیه گذاشته بودن، و اون جایی بود که قدری با هم دیگه تنش پیدا کردن و متاسفانه این تنش سعی شد که در پشت پرده حل بشه ولی متاسفانه به اونجا نرسید. اما اتفاقی که داره میافته و به نظر من یکی از مهمترین سفرهایی که پرزیدنت بایدن به اورشلیم خواهم کرد، خب این سفر برای عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هست. مسائل امنیتی که امروز داره در اونجا شکل میگیره، اگر من بخوام اشاره بکنم به حضور 35 سر نظامی و گروه نظامی که از ستکام سنترال کماند آمریکا هفته پیش به اورشلیم رفتن، که از بین این 35 نفر 8 نفر جنرال و ادمیرال فعال نیروی نظامی آمریکا و پنتاگون وارد اسرائیل شدن. خب این رو چطور میتونیم برداشت بکنیم؟ به چه دلیل؟ آیا این پیش درآمد بود برای سفر آقای بایدن و اطلاع دادن به اسرائیل که ما در کنار شما هستیم و شما رو زیر پوشش هوای نظامی خودمون داریم قرار میده؟ من بارها به این مسئله ستکام که اسرائیل دیگه از یوروکام، منظورم از قسمت دفاعی اروپا، به ستکام کشیده شده، سنترال کماند آمریکا که در خاورمیانه عمل میکنه و حضور این 35 جنرال رو 35 افسر که 8 جنرال و ادمیرال درش بودن، اون به این دلیله که امروز یک ائتلاف هوایی در خاورمیانه داره صورت میگیره که آمریکا و اسرائیل دو ستون این ائتلاف هوایی هستند. و قصد یکی از دلایل این مسئله اینه که آمریکا میدونه، متحده آمریکا کاملا آگاهه که اگر اورشلیم تمام نقشه های خودش رو در رابطه با حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی با آمریکا در واقع دستشون رو نمی‌کنن، ولی ایالات متحده آمریکا و پنتاگون امروز این رو می‌دونن، یکی از بزرگترین چالش‌هایی که دولت آمریکا باید باهاش کنار بیاد. نه به این دلیل که اجازه بدن که اسرائیل حمله بکنه به ایران. خیر، بدین معنی که اسرائیل و اورشلیم رو و دستگاه امنیتی نظامی سیاسی اسرائیل رو متقاعد بکنند که شما زیر این پوشش هوایی هستید و احتیاج نداره و جمهوری اسلامی نمیتونه به شما حمله بکنه، حالا اتمی، موشکی یا هر دلیلی که داشته باشه. ولی خب ما میدونیم که اتاق فکر نظامی اورشلیم جور دیگری فکر میکنه، و چون اسرائیل کشور بسیار کوچکیه، بنابراین نمیتونه اجازه بده که جبهه جنگ و جبهه مخاصمات به مرزها کشیده بشه. البته امروز کشیده شده، حماس رو میبینیم، حزب الله رو میبینیم، سوری ها رو در اون طرف میبینیم. بنابراین اینجا یکی از اون مشکلاتیه که داره باش آمریکا دست و پنجه نرم میکنه. ولی این اتفاقاتی که در اسرائیل داره میفته هم نگاه بکنیم به آینده سیاسی این دولت و سخنان رو در این بخش تمام بکنیم. امروز با در نظر گرفتن، البته نکته رو فراموش کردم بگم، رسم هم هست وقتی که رئیس جمهور آمریکا میره به هر کشوری به خصوص اسرائیل، با رهبر حزب مخالف هم ملاقات میکنه. خب بلان هم که رهبر حزب مخالف کسی جز بنجامین نتانیاهو نیست و اگر محاکمه نتانیاهو که به نظر میرسه درست پیش نمیره برای دستگاه دادگاهی اسرائیل و من فکر نمی کنم اینا بتونن نتانیاهو رو محکوم بکنن و اگر در 25 این ماه در 25 اکتبر نتانیاهو بتونه قدرت رو به دست بیاره که باز به نظر نمیرسه، اگه من بخوام در واقع جزئیاتش رو بگم، امروز حزب لیکود میتونه 35 کرسی رو به دست بیاره با احزاب مذهبی که اگر ائتلاف پیدا بکنن شاید اونها هم بتونن حدود 22 کرسی به دست بیارن که میشن حدود 57-58. بنابراین باز احتیاج دارن به یک ائتلاف از حزب آقای گنتس یا از حزب آقای اگدور لیبرمن یا از دو گروهی که در واقع از دست راستی ها جدا شدن، مثل حزب آقای نفتالی بنت و آقای زار. بنابراین این دو گروه رو نتانیاهو امروز نمیخواد وارد اون دولت احتمالی ائتلافی آینده بکنه. دلیلی که من به این نحو دارم صحبت میکنم به اینه که یکی از دلایلی که این دولت مجبور شد خودش رو منحل بکنه به خاطر اون 4 کرسی بود که احزاب عربی در واقع برای این استحکام این دولت آورده بودن و چون قوانینی ممکنه در داخل مجلس اسرائیل بخواد رد بشه که در واقع احزاب عربی قبول نخواهند کرد، بنابراین ائتلاف با احزاب عربی ثابت کرد که نمیتونه آینده‌ای در واقع اون افق سیاسی اسرائیل داشته باشه. البته من نظر شخصی من اینجا میگم، نه نظر تحلیلی، چون من فکر میکنم که اگر یک کشوری 20% جمعیت یا گروهی هست که نماینده داره در مجلس، بنابراین نمایندگان اون گروه باید در داخل دولت باشن. ولی از نقطه نظر تحلیلی برای سیستم دولت یا ساختیار این دولت نمیتونه آینده رو داشته باشه و من فکر میکنم که شانس آقای نتانیاهو برای اینکه مجددا نخست وزیر بشن زیاد هست، ولی اگر نتونه آقای نتانیاهو در انتخابات پیش رو دولت رو تشکیل بده، شانس خود آقای نتانیاهو برای روی کارمندن رهبری حزب لیکود بسیار بسیار کم خواهد شد، چون زمانیه که در واقع سران حزب لیکود متوجه این مسئله خواهند شد که دیگر کافیست با نتانیاهو با عصر نتانیاهو جلو رفتن، بنابراین باید عوض بشه. نتانیاهو 73 سال داره، بنابراین من فکر میکنم شاید این آخرین شانس نتانیاهو در این انتخابات باشه. البته در سال 1999 هم گفتن این آخرین دفعه است که نتانیاهو نخست وزیر میشه، ولی دیدیم که اومد به عنوان دراز مدت ترین نخست وزیر در اسرائیل اسمش ثبت شد. فقط یک نظر دیگه در اینجا میدم و اون اینه که امروز متاسفانه دست راستی هایی که در سراسر دنیا برای کار آمدن، من جمله آمریکا، شما آقای پرزیدنت ترامپ رو اسم بردید در اول برنامه نسبت به وقتی که صحبت کردیم و اتفاقاتی که در آمریکا در رابطه با مسئله سخت جنین داره میفته، خب الان داریم میبینیم که بعد از این جهش دست راستی ها دیدیم که دولت های دست چپی امروز دارن کار میان روی کار. کولومبیا نخست رئیس جمهور دست چپی اومده روی کار. در برزیل داریم میبینیم که رئیس جمهور دست راستی جایی نداره. در کشورهای اروپایی باز داریم میبینیم که همین اتفاق داره میفته، البته غیر از آمریکا، برای اینکه انتخابات پیش رو با وضع اقتصادی داخل آمریکا با اتفاقاتی که افتاده به نظر میاد که دموکرات‌ها نتونند مجلس این رو به دست بیارن، ولی من این پیشبینی رو میکنم که امکان این که دولت نتانیاهو بدون مذهبی ها با بقیه ائتلاف بکنه و بیاد سر کار، اون هم شانسیه که در اونجا اتفاق خواهد افتاد. در هر حال در هفته های آینده بیشتر راجع به این مسئله صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
خیلی ممنون، خیلی مفصل بود. اما سه غلط داشتی شما برمانی. یکی این که اون کرانه غربی رود اردنه، نه اینکه کرانه رود غربی، کناره غربی رود اردن. یکی اینجا بود. یکی هم این که در مورد نتانیاهو این تیکه آخر که فرموندی کاملا درسته، یعنی اینکه نتانیاهو یقینا در این بار اون رهبری حزب لیکود رو هم از دست خواهد داد، برای اینکه سیاست دنیا به سمت دیگری داره حرکت میکنه. میدونی که امروز در خبر اومده که کیفکش پوتین رو، کسی که کیف اتمی رو دنبال پوتین هم میکنه، ترور شده و حالش هم زیاد خوب نیست. بنابراین و این مطلب در مورد به کار اومدن، روی کار آمدن سازمان‌های چپی، تفکر چپ در کشورهایی مثل کولومبیا یا برزیل، این هم یه واقعیت. اروپا هم هیچ راهی براش وجود نداره مگر اینکه برگرده به همان سیاست‌های دولت رفاه، یعنی برنامه‌های سوسیال دموکرات‌ها رو مجبورشن که سرآخر پیاده بکنه. آلمان نمونه بارز این داستانه. اما در مورد این مسئله‌ای که اشاره فرمودید شما، انتخابات، خیلی جالبه که هر بار که صحبت میشه راجع به این مسئله کمیته تحقیق، ریپابلیکن‌ها فوراً روی صحنه میان میگن آقا نگاه کن ببین اینا رو چیکار داری، بنزین شده 7 دلار. اما از طرف دیگه با توجه به اینکه بنزین 7 دلاره، نمیدونم قیمت‌ها خیلی گرونه، ولی مردم مشغول خرید هستن، خرید میکنن، مسافرت میرن. این دوتا با همدیگه تناقض داره. دلیلشو چی میبینی آقای آلبرت؟
من داخل این سه تا اشتباه بودم، شما یکیشو فقط گفتین. حالا دوره بعد شما
شوخی بقیه... کردم
نه تو همونطور که شما به حرفای من گوش میکنی منم به حرفای شما گوش میکنم. خب در حال برنامه زنده است و به قول معروف توپو زدن هم جای خودشو داره. آقای بهوانی، امروز من اون نگرش سیاسی دنیا رو میگم که داره به طرف سوشال دموکرات داره حرکت میکنه، اون اتفاقیه که داره میفته و من این باور رو دارم که مسائل اقتصادی و با اتفاقاتی که در اروپا داره میفته و با اینی که آلمان داره اعلام میکنه ما تا آخر سال کم بوده انرژی خواهیم داشت و ذخایر گازی آلمان رسیده به کمتر از 50% و در بریتانیا، انگلستان به قول خودشون وارد ریسشن، رکود اقتصادی شدن. البته ما وقتی راجع به رکود اقتصادی صحبت میکنم، خواهش میکنم که بینندگان و شنوندگان این رو تجسم نکنن که الان وضع اقتصادی دنیا میخوابه. خیر، یعنی رشد اقتصادی نیست، یعنی اینکه قدری خب اوضاع احوال مشکل تر خواهد شد. اما داستان آمریکا با بنزین 7 دلاری و اروپا با بنزین 11 دلار 12 دلار و اون نکته که شما میگید که به نظر میرسه که تغییری پیدا نکرده تو این فریوی های لس آنجلس که هنوز که هنوز هم میریم میایم، منم خودم خب مسافرت میرم از این ایالت به اون ایالت نگاه میکنم، میبینم تأثیری پیدا نکرده. دلیلش آقای بهوانی به خاطر اون پول های زیادی بود که در دولت در زمان آخرای پرزیدنت ترامپ و اواخر ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ و اوایل پرزیدنت بایدن پولهایی بود که به مردم دادن. حالا لون بوده، پولای بدون پرداخت بوده، هر مسئله که بود پول در دسترس شهروندان آمریکایی، شرکت ها، آدم های از نقطه نظر انفرادی پول زیاد شد، پیدا شد و چون همه جا بسته بود و مردم نمیتونستن برن این پولا رو خرج بکنن، خب مقداری از اینا پس انداز شد، مقداری از اینا در دستشون موند. همونطوری که الان شما میبینید یه بلیت میخواین، شما میخواین از اینجا به نیویورک برین، از لس آنجلس به نیویورک، خب خیلی بالاتر رفته. بله قیمت بنزین بالاتر رفته، حقوق کارمندا بالاتر رفته. و ولی خب مقداری از این پول ها در واقع پسنداز شد و مردم الان دارن خرج میکنن. در واقع یکی از دلایل تورمیه که امروز ما در داخل آمریکا و در اروپا داریم میبینیم. فقط آمریکا نبود که این کار کرد، کشورهای اروپایی هم کمک های اقتصادی بعد از اون مسئله کرونا به شهروندان خودشون کردن. خب اون فکر سیاسی هم درست بود، برای این که اگر اون موقع کمک نمی کردن و اقتصاد رو نگه نمی داشتن، سقوط اقتصادی باعث می شد که دولت مجبور بشه هی به مردم پول بده برای بیکاری. ولی وقتی که این پول رو داد که مردم یا شرکت ها بیکار نشن و شرکت ها کارمندان خودشون کارگره خودشون نگه دارن، خب وقتی که دارن کار میکنن دولت از اینا مالیات میگیره و میدونیم که در داخل آمریکا نزدیک به 40% از درآمد IRS سازمان مالیات آمریکا از روی حقوق کسانیه که هر دو هفته مثل من شما سه بقیه در واقع حقوق میگیره. امروز بالا بردن بهره ها در آمریکا که اگه برگردیم به اواخر پرزیدنسی نادان بزرگ کارتر و بعد به پرزیدنسی آقای ریگن، پرزیدنت ریگن، متوجه میشیم که در اون موقع تورم در حدود 8 تا 9% بود، بهره ها حدود 14% بود. بنابراین این یکی از اون اتفاقات اقتصادیه که خواه نخواه میفته. این دفعه قدری متفاوته به خاطر اینه که مسئله کرونا دولت آمریکا و خیلی از دولت‌ها را مجبور کرد که تزریق مالی بکنن و این تزریق مالی تورم بیشتر بنظر پیش برده و امروز دولت با بالا بردن بهره میخواد سرعت این قدرت خرید مردم رو کم بکنه و اجازه نده که مردم شهروندان بتونن با وارد شدن بازار و پیدا نکردن کالا قیمت‌ها بالا میره. بنابراین مسئله عرضه و تقاضاست. امروز چیزی رو که شما دارید میبینید و بهش اشاره کردید به نظر من تا چند ماه آینده تغییر پیدا خواهد کرد و اون دلیلش به خاطر همان مسائل اقتصادی بالا بردن بهره ها و تورم و اینکه شهروندان آمریکایی متوجه میشن که این به قول معروف شیر رو که دولت باز کرده بود این آب همیشه ازش نخواهد اومد. بنابراین قدری از گزارش های اقتصادی هم که بیرون اومده قدری مردم از خرید خودشون کمتر کردن. داریم میبینیم شرکت های مثل آمازون که در سراسر آمریکا شاید نزدیک به 4000 انبار دارن که شیپ میکنن، جنس هاشون رو میفرستن بیرون، یعنی منظورم خرید هایی که در روی وبسایت ها داره انجام میشه، داره نشون میده که آمازون حتی شروع کرده به خیلی از انبارهای خودش رو داره سابلیس میده به کسی دیگه، داره کرایه میده برای که احتیاج ندارن، احتیاج به اون در واقع گسترش ندارن و همینطور انبارهای آمازون در اروپا. من البته آمازون رو به عنوان یک نمونه فقط دارم میارم به خاطر اینکه اسم شناخته شده است در سراسر دنیا، حداقل در اروپای غربی و شرقی، در اروپا و آمریکا و بخش دیگه اروپای شرقی نتونیم. بنابراین تمامی اینها نشانه آرام شدن اقتصادی و جلوگیری از رشد اقتصادی توسط دولت هاست. با این قیمت نفتی که داریم، حالا سفر آقای بایدن، ببینیم در پرزیدنت بایدن به عربستان سعودی و با قول معروف روبوسی کردن با MBS محمد بن سلمان چه نتایجی رو پیش میاره، آیا میتونه بیشتر انرژی تولید بکنه که قیمت رو بیاره پایین، که من بعید میبینم حتی با تصمیمی که یا پیشنهادی که آقای پرزیدنت بایدن دادن که دولت فدرال مالیات بنزین رو برداره، حدود 18 سنت یا 20 سنت در آمریکا هست، اونم تأثیری نخواهد گذاشت، ولی چند ماهه اقتصادی مشکلی در جلو خواهد بود، ولی این مسئله دائمی نخواهد بود. اما من فکر میکنم بعد از اون مسئله کرونا، بعد از اون مسائل سال 2008 و در واقع آرام شدن اقتصاد، من فکر میکنم اینها چرخه هایی هست، دوره هایی هست که اتفاق میفته و این هم به نظر من خواهد رفت، خواهد شد. بازار سهام تا اندازه‌ای داره اون مسئله رو نشون میده، یعنی وقتی که بازار سهام خودش رو نزدیک به 6-7000 پوینت تحسی کرد، به نظر میرسه که اون به نظر میرسه حداقل میخوام بگم حتما اتفاق خواهد افتاد، به نظر میرسه که تا اندازه 80% بازار سهام اون چیزی که به عنوان کرکشن بهش میگن رو انجام داده. این مسئله اقتصادی در هر حال اتفاقاتیه که جزء عرضه و تقاضاست و در واقع قدرت خرید مردم رو داره نشون میده. ولی من فکر میکنم یک ساله قدر مشکلی در آمریکا و اروپا از نقطه نظر اقتصادی برای همه شهروندان خواهد بود. بفرمایید.
بسیار ممنون. بذارید بریم سراغ ارتش. شما به طور مختصر تعریف کردی این داستان رو، اما یه اتفاق دیگه هم که افتاده این سفر مایک پنس به آلبانی رفته به دیدار مریم رجوی. من خیلی تعجب میکنم، واقعا اسباب تعجبه که چرا وقتی مثلا این اتفاق میفته، از این نوع اتفاقات میفته، این نوع دیدارا صورت میگیره، نمیگن که یهو صدا در نمیاد که آه دارن میتراشن برای ما، خمینی رو دوباره میتر. ولی وقتی در مورد رضا پهلوی سخن به میان میاد فوراً همه میگن که آقا دارن رهبر میتراشن. من فرق این دوتا رو واقعا هنوز نتونستم برای خودم حل کنم که چیه. آیا این صداهایی که علیه رضا پهلوی بیرون میاد همش از همین سوراخه یا سوراخ دیگه ای هم وجود داره؟ اساسا این نوع دیدارها، این مقاماتی که بعد از اینکه از کار برکنار میشن، نکته جالبش اینه که پررنگ کردن این مسئله، تأکید بر اینکه معاون ترامپ به عنوان ناجی ایرانیان و حالا این رو به عنوان معاون ناجی معرفی میکنه، در حالی که همه میدونیم که روابط ترامپ و پنس خیلی تیره تر از اونه که بشه به عنوان موضوع مطرح کرد. الان موضوعات که شبا تو رسانه ها امریکا مطرح میشه، یکیش همین موضوع اختلاف این دو نفره که درخواست کرده بود که برید اینو بگیرید و دارش بزنید، تناب دارم برده بودن توی امارت کنگره آمریکا. میخواستم فقط از شما پرسم که این نوع رفتارها به نظر چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟ خوشحال میشم نظرتون.
در شروع آقای بهبهانی، شما نمیتونید جایگاه شاهزاده رضا پهلوی و مریم رجوی رو بر هم قرار بدید. من نمیتونم چنین مقایسه رو انجام بدم، برای اینکه شاهزاده رضا پهلوی در هر چهارچوب فکری بالاخره بازمانده سیستم پهلوی، بازمانده و ولی عهد پادشاه ایرانه. ما نمیتونیم با یه خانمی که حالا معلومه حالا هواش چی بوده، از کجا اومده، حالا چه جوری اینطوری شده، این چیزا رو مقایسه بکنیم. من نمیخوام بگم که سازمان مجاهدین خلق در ایران جای نداره. خیر، تمام ایرانی ها در آینده ایران، تمام ایرانی ها، فرق نمی کنه چپ راست، از هر اقلیت مذهبی، از هر گروهی که هستن، در آینده ایران جا دارن. کسی که سخنگوی اوله به نظر من شاهزاده رضا پهلویه. آقای مایک پنس، حداقل من این مسئله رو اینطور توجیه می کنم که آقای مایک پنس، خب بعد از اینکه معاون آقای پرزیدنت ترامپ بودند، برای سفری که دارن میرن پولی دریافت کردن، همونطوری که تمامی کسانی که از وقتی از سیستم دستگاهی میان بیرون، حتی خود رؤسای جمهوری آمریکا هم وقتی که بر هر جا میرن سخنرانی میکنن شاید چندین میلیون دلار پول میگیرن. مایک پنس هم برای دیدار با برای مجاهدین خلق خانم رجوی، مسلما حرکتی که انجام شده اینه که خواستند مریم رجوی و مجاهدین خلق رو در تصویر نگه دارن، در چارچوب نگه دارن و مطرح باشن. هایی که مایک پنس پشتیبانی کردن برای دیدار با خانم رجوی، با پشتیبانی که داره از شاهزاده رضا پهلوی میشه، به نظر من کاملا فرق میکنه. این مسئله رهبر تراشی هم از اون شعارهای ببخشید منطق و بی جاییه که داره مطرح میشه. من هم مثل شما، مثل تمامی شنوندگان یا اکثر شنوندگان و بینندگان، سخنان شاهزاده رضا پهلوی رو گوش کردیم. از نقطه نظر من زمانی که اسم رضا شاه در ایران میاد، زمانی که در ایران دارن، در جمهوری اسلامی دارن بازمانده خاندان پهلوی رو مطرح میکنن، در اینجا شاهزاده رضا پهلوی اومدن نظری رو دادن و در رابطه با آینده ایران صحبت کردن. این رهبر تراشی نیست. اگر ایشون قصد رهبری داشتن در این 42 سالی که هست، بالاخره میدونم که یکی از دلایل این که ما اون پیشرفت رو نتونستیم در خارج از ایران انجام بدیم برای اینکه ما نمیتونیم متحد بشیم. خب اون یه مقداری فقر فرهنگی ما ایرانی ها هست، نمیتونیم اون رو هنوز در خودمون از نقطه نظر ایدئولوژی دموکراسی ما با اونجا نرسیدیم که اتحاد پیدا بکنیم. ما نیم ساعت پیش داشتیم راجع به اسرائیل صحبت میکنیم، خونم یه کشور دموکراتیک هست ولی اشکال داره. من اشاره کردم به مسئله احمدان و احزاب کوچک، ما هنوز به اونجا نرسیدیم، ما هنوز وارد اون دایره دموکراسی نشدیم که احترام بذاریم. اگر که مخالفتی بین بنجامین نتانیاهو و نفتالی بنت هست، اونها نمیان اساس کشور رو به هم بریزن. اونها، من اشاره کردم که دستگاه سیاسی نظامی از هم جداست. ببینید امروز ما اون دانش رو در بین خودمون نتونستیم جای بدیم که احترام بذاریم. اگر یک نفر اومده در این وضعی که جمهوری اسلامی این اوباش و اراذل برای این شهروندان ایرانی ایجاد کردن، اگر یک نفر میاد نظری رو داره میده، صحبتی رو داره میکنه، ما با اون صحبت گوش بکنیم و احترام بذاریم. من هم مثل شما با بقیه خیلی دنبال میکنم سخنانی که میگن آقا رهبرسازی دارن میکنن. بازم تکرار میکنم، من مسافرت مایک پنس به آلبانی و ملاقاتشون خانم مریم رجوی رو با سخنان شاهزاده رضا پهلوی در یک کفه نمیذارم. اون داستان دیگری است، این داستان دیگری است. ولی ما احتیاج داریم به یادگیری، احتیاج داریم که اگر کشوری مثل آمریکا درست میشه، 270 80 سال پیش میان و سخن میگن، قوانین مینویسن. ما میدونیم در آمریکا اشکال قوانین انتخاباتی ریاست جمهوری داریم و اون مسئله 50 تا ایالتی که حالا کالیفرنیا 40 میلیون جمعیت داره، 2 تا سناتور داره، نورث داکوتا هم 1 میلیون جمعیت داره، 2 تا سناتور داره. خب اینم غلطه، ولی نمیدونن که تمام قانون اساسی هم میکنه به هم بریزن. در اینجا هم مسئله NRA و مسئله اسلحه و حمله اسلحه وجود داره. همین چند اول برام راجع به سخت جنین ما صحبت کردیم، ولی مخالفت کردن تا به هم ریختن فرق میکنه. ما این رو باید یاد بگیریم که دموکراسی یعنی ابراز کردن عقاید مختلف. و من فکر میکنم که بازم شاهزاده رضا پهلوی این شانس رو میتونن برای همه ایجاد بکنن که آینده ایران، آینده بعد از جمهوری اسلامی، حداقل نمیخوام بگم به دست ایشون، با کمک ایشون، یعنی با عنوان این که یک پلی باشه که ما با اونجا برسیم، شاید ایشون بتونن کمک بکنن. ولی من فکر نمیکنم ایشون قصد رهبری دارن. من گوش کردم به چند تا از این کلیپ هایی که فرستاده بودن، بعضی از این بچه های چپ و چوله کمونیست که جایی ندارن به نظر من، ولی خب نظرشون برای من مهمه، ولی خب من فکر میکنم خیلی اراجیف دارن میگن، گفتن که شاهزاده رضا پهلوی باید بگه من میخواد رهبر ایران بشه. مگر ملت ایران اومدن الان شاهزاده رضا پهلوی رو کردن پادشاه یا کردن رئیس جمهور؟ اجازه بدین مرحله به مرحله بریم جلو. برای ببینید صحبت زیاده و از بحث ما بیرونه، ولی من فکر میکنم که شاهزاده رضا پهلوی میتونن با آینده ایران کمک بکنن. بفرمایید.
بسیار ممنونم از شما، نکات بسیار خوبی بود، درست میگی. و اینکه این دو تا اصلا مقایسه با این دا. من اصلا مقایسه نداشتم، به عنوان نکته گفتم که میشه دعوت کنی هر کسی رو دلت خواست، میتونی از مقاماتی که خارج از کادر دولت هستن میتونی دعوت کنی بیان بریم بشین حرف بزنیم، بری پای سخنرانیش پول بده، سر سیبیلش را نقاره بزن، کاری نداره. اما جالب اینه که بریم سراغ یه اتفاق مهمی که از دیروز همه راجبش حرف میزنن. این مطلبی است که ظاهراً پیش از دیروز رسانه های اسرائیلی راجب این مطلب تائب، حسین تائب حرف زدن. اما این که بگیم که نمیدونم نخست وزیر اسرائیل نام طائب رو بود، رژیم از وحشت اینکه او به سرنوشت فخری زاده دوچار نشود ظاهرا اون رو از مسئولیت کنار گذاشته. این مانور حاکمیت نشان دهنده وحشت رژیم از عملیات دکترین اوکراین. این حرفا به نظر من هیچ پایه‌مایه نداره، هیچ ریشه در هیچ جا نداره. از شما می‌پرسیم که یکی از مقامات امنیتی یعنی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که نفوذ اسرائیل تا جایی است که هیچ کدوم از مقامات عالی رتبه امنیت ندارن، باید حواسشون به خودشون باشه، برای اینکه هیچ امنیتی وجود نداره. این ماجرای طائب، اعاده حیثیت از نظام با عزل حسین طائب فصل جدید نمنفرا، این حرفا میخوام از زبان شما بشنوم، ببینم که اسرائیل راجع به این موضوع کی حرف زد، کجا حرف زد، چگونه حرف زد.
که راجع به آقای طائب صحبت بکنیم که خب ایشون هم در واقع رئیس دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران. در جمهوری اسلامی دو سیستم اطلاعاتی امنیتی وجود داره، یک سیستم اطلاعاتی امنیتی که متعلق به جمهوری اسلامی یعنی کشوریه و اینها حالا از بازماندگان ساواک بودن، حالا ساواما شدن، هر اسمی که هست اهمیت نداره، ولی بر اساس یک سری از تعلیمات و در واقع تجربه هایی که داشتن تونستن اون دستگاه اطلاعاتی کشوری رو نگه دارن. ولی حدود 20 سال پیش زیر چتر سلیمانی سپاه تصمیم میگیره که برای خودش یک دستگاه اطلاعاتی درست بکنه و این دستگاه اطلاعاتی در واقع چون خیلی سریع درست میشه، تعلیمات و تجربیات دستگاه های اطلاعاتی کشوری رو نداره. من اینطور توجیه خواهم کرد که این دستگاه اطلاعاتی سپاه در واقع نه اون تعلیمات رو داره و نه اون نگاه اندازی و تجربه از نقطه نظر مبارزه با دستگاه های اطلاعاتی خارج، حالا مثل MI6 بریتانیا، موساد اسرائیل، CIA و بقیه. به نظر میرسه در زمان تشکیل این سپاه، دستگاه اطلاعاتی سپاه، در اون زمان هم ایالات متحده و هم اسرائیل از خطر سپاه و افکار ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی اطلاع داشتن که اینا میخوان در منطقه چه بکنن. و درست اون همون زمانیه که اگر برگردیم همزمان با حمله آمریکا به افغانستان و عراق بوده، در اون زمان این سازمان اطلاعاتی در حالت شکل‌گیری بوده. کنه این که CIA ساعت این رو میدونم هستن، اصلا درست دارن میکنن و دستگاه اطلاعاتی بریتانیا MI6 ماموران در اونجا کاشته باشن یا سیستم هایی رو پیاده کرده باشن که دارن امروز نتایجش رو داریم میبینیم. وقتی که آقای تلفنت در مصاحبه شما با نیویورک تایمز میگن که ما در داخل ایران فعالیت میکنیم، موساد در داخل ایران داره فعالیت میکنه، ما در داخل ایران فعال هستیم، همین یه جمله در مبارزه با اون دکترین اختاپوسی که شما گفتیم، همین یک جمله نشانگر یک مثال است که امروز دستگاه اطلاعاتی اسرائیل در ایران در فکر ایجاد ارعاب و تردید دو دستگی در دستگاه اطلاعاتی سپاه داره که جمع اینا رو ما میگیم هرج و مرج و در واقع ایجاد اختلاف بین گروه هایی که در داخل جمهوری اسلامی مطرح هستند. حالا بیت رهبری مجتبی در این طرف این گروه ها هستن، رئیسی هست یا هر گروه هایی که هستن، نقش این دستگاه اطلاعاتی فقط برای از بین بردن فخرزاده و سرهنگ خدایی و اون سرهنگ نیست که حالا چهار نفر دیگر هم مصموم شدن یا از بالا پشت بون افتادن یا هر دلیلی که بوده، ولی این نکاتی رو که من اشاره کردم، ایجاد شک و تردید، ایجاد ارعاب، ایجاد ترس، در واقع بی ارزش کردن سیستم جمهوری اسلامی، خار کردن سیستم جمهوری اسلامی توسط یک دستگاه اطلاعاتی خارجیه. و این خار کردن وقتی که این گروه ها رو به جان هم میندازه، اون نتیجه رو که دستگاه اطلاعاتی میخواد میگیره. من زمانی که صحبت کردم که در بعد به تشکیل این دستگاه آیا موساد تونسته در اونجا ماه راهی رو بذاره؟ CIA تونسته در اونجا ماه راهی رو بذاره؟ سیکس انگلستان تونسته این کار رو بکنه؟ و تمامی این نکات که داریم میبینیم، حالا با کنار گذاشتن این آقای طائب که ایشون حالا دیدن که نه خیلی وضع داره خراب میشه، بی‌آبرویی میشه، گفتن نه خیر ما براشون یه پست جدیدی انتخاب کردیم، پست جدیدشون شده مشاور سلامی، مشاور رئیس کل سپاه. خب زمانی که شما کسی که هیچ نوع تجربه، هیچ نوع تحصیلات عالیه نداشته، به یه زبان خارجی هم شاید ایشون آشنایی نداره، حالا من نمیدونم ایشون بلده یا نه، ولی نداره، حدس من برای اینه که ایشون نداره، یعنی نمیتونه مطالعه بکنه، نمیتونه درک بکنه، فقط نشسته که اون بغل گوشش چی میگن. زمانی که امروز ما میایم در سیستم در واقع سنجش های شنوایی که میان از نقطه نظر چیپ گذاشتن در تلفنی که رو کانتکت لیست شماست، احتیاج نداره که تلفن این آقای که برکنارش کردن طائب حتما مورد شنود قرار گرفته باشه. تمامی اینها یک مسئله نشون میده، اون ضعف، نابکاری، مدیریت بد و در واقع نداشتن اون، نمیخوام بگم فقط مسئله اطلاعاتی، مسئله نداشتن مدیریته. امروز موساد یا هر دستگاه اطلاعاتی دیگه قدری سیستم رو عوض کردن. فقط مسائل اتمی جمهوری اسلامی نیست، مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست، امروز دارن به تصمیم گیرندگان ضربه میزنن، نه بازیگران عملیاتی. بازیگران عملیاتی تصمیم گیرنده سرهنگ خدایی بود که حذفش کردن، تصمیم گیرنده همین آقای طائب بود که حذفش کردن، دنبال مأمور عملیاتی نیستن، دنبال بازیگران عملیاتی نیستن. البته اونا هم به موقع حذف میکنن، مثل همون قاچاقچی که در خاک ترکیه گرفتن بردن ایران، باش مصاحبه کردن و اطلاعات رو گرفتن. زمانی که هنوز طائب جمهوری اسلامی اعلام نکرده که ایشون کارش داره عوض میشه یا داره برکنار میشه، 5 روز قبل از این سایت های اسرائیلی، مطبوعات اسرائیلی اعلام کردن که این آقا داره عوض میشه. رئیس دستگاه اطلاعاتی سپاه پاسداران حسن طائب برکنار شد. 5 روز بعد وقتی که جمهوری اسلامی میبینه آبروش داره میره، اعلام میکنن کار انجام میدن. ایشون عامل مستقیم موساد بوده؟ اهمیتی نداره که بوده نداره، اهمیت نتیجه‌ایه که گرفته شده، اهمیت هرج و مرجیه که در داخل جمهوری اسلامی دستگاه‌های اطلاعاتی ایجاد کردن. چیزی که اهمیت داره نفوذیه که امروز وجود داره، و با اون توضیحاتی که من دادم براتون که در بد و تشکیل این دستگاه جاسوس و جاسوسانی در اونجا کاشته شدن و هستن و از نقطه نظر من هنوز هم اونجا هستن و با کنار گذاشتن طائب و بقیه حل نشده، و اون ضربه هایی که به سرهنگ ها زده شد و اون افسران سپاه پاسداران، اونها امروز موساد داره تصمیم گیرندگان رو حذف میکنه، نه بازیگران عملیاتی رو. و در واقع کشیده شدن این مسئله به سپاه پاسداران، من در چند هفته پیش گفتم که چون سپاه پاسداران و قدس در لیست تروریستی هست، کشوری نمیتونه اعتراض بکنه چون اینا دارن تروریست ها رو حذف میکنن. بنابراین کمبود تعلیمات عملیاتی، کمبود تحلیل عملیاتی، نداشتن سیستم درست و و نداشتن در واقع مسائل اطلاع رسانی، همگی اینها و اختلاف، ایجاد اختلاف بزرگترین مسئله است. دو دستگی و انداختن این دو دسته به جان همدیگه و اینکه این دسته بتونه عامل خودش رو در سپاه از دست بده و اون دسته بتونه این کار رو انجام بده. بنابراین من فکر میکنم که نقشه داره به طور کلی انجام میشه. جایگزین کردن این طالب هم به نظر من اهمیت آنچنانی نداره، برای اینکه تصویر بزرگتر ایشون مهره بسیار کوچیکی بود. حالا اون وبسایت اسرائیلی وقتی میاد ترور الرت میاد عکس ایشونو میذاره با 6 7 نفر از اونها رو بعد خط قرمز روشون میکشه، اون هم یه چیزایی که خب در این سوشال میدیا میبینیم. ولی به نظر من تصویر بزرگتر، ایجاد هرج و مرج و ایجاد چند دستگی و نظریه من که آینده ایران از به هم ریختگی سپاهه، از ریزش سپاهه که نتونه از مسئله جمهوری اسلامی دفاع کنه.
آفرین، خیلی خوب بود، تحلیل خوب بود. آره، اینی که نمیدونم اینا ترسیدن، اونا وحشت کردن، اینا شوخیه، اینا حقیقت نداره. دنبال این حرفای پشمن نوشه نرید، ولی میرید، من چیکار کنم، میرید، برای اینکه خیال میکنی توش سر قبری فاتحه میخونه که توش مرده نیست، متاسفانه. خیلی مسئله مهمی بود این داستانی که اسرائیلی ها چند روز زودتر این رو اعلام کردن، خبر برکناری این رو اعلام کردن. و این چیه؟ آیا چه کسی درون این سیستم هست؟ سازمان اطلاعات سپاه، اسمش ساسه، ساس. و این ساسی که به تنبون اینا افتاده، این واقعا چیه؟ کی درون ایناست که آخرین اطلاعات رو در اختیار نهادهای امنیتی بیگانه قرار میده؟ این خوب نیست که آدم خوشحال باشه مملکتش زیر نفوذ اطلاعات و امنیتی کشور دیگه است. این اصلا چیز جالبی نیست. ولی شما نگاه کنید ببینید که این نظام فاسد چه رفتاری صورت داده که مردم خوشحالن از این بابت. این واقعا اسباب تأسف و خیلی سخته. بذارید با این جمله از حضورت مرخص بشیم. و این داستان است که سنا دیروز تصویب کرد که در مورد حمله اسلحه، آیا واقعا با توجه به اینکه این جزء بخشی از قانون اساسی ایالات متحده است، بند 2، بند 3 کجاست، راجع به حمل اسلحه حرف میزنه، آیا واقعا میتونن اینا اجازه حمل اسلحه رو محدود کنن؟ چجوری میبینی این صحنه رو؟ توضیح شما در این مورد چیست؟ با این پرسش از حضورت مرخص میشه. بفرم.
اتفاقی که افتاد اینه که در داخل ایالت نیویورک دادستان اون شهر حمل اسلحه رو، که جواز اسلحه دارن، رو جلوش گرفته بود که اصلا به دادگاه عالی آمریکا کشیده شد. دادگاه عالی آمریکا گفت که خیر، ایالت نیویورک نمیتونه این قانون رو بذاره، برای اینکه بر طبق بند دوم قانون اساسی آمریکا حمل اسلحه برای این حق شهرونداره. البته فراموش نکنیم زمانی که ما راجع به حمل اسلحه صحبت میکنیم دیگه اسلحه اوتوماتیک یا سمی اوتوماتیک R15 نبوده، یه اسلحه بوده که واسه توش پر میکردین، نشونه میگرفتین، میزدین. خب فرق میکرد، نمیتونه برن در یک کلاس مدرسه 20 دانشجو رو زهر دو دقیقه بکشن. بنابراین دادگاه عالی میاد و این مسئله رو میگه که نه، نمیتونیم اینو داشته باشه. ولی اتفاقی که در سنا افتاد این بود که 4 تا از سناتورهای جمهوری خواه اومدن با بقیه سناتورها که اکثریت رو به دست آوردن، تونستن در واقع طرحی رو ایجاد بکنن که هنوز جزئیات کاملش بیرون نیامده، که بتونن یک سری از قوانین حمل اسلحه رو در آمریکا عوض بکنن. حالا چون که سنای آمریکا قدرت قانون گذاری بر طبق قوانین آمریکا رو داره، وقتی که اون قانون میشه یه قانون سراسری میشه، یه دیگه نمیتونن برن دادگاه سپریم کورت آمریکا رو عوض بکنن. و به اون ترتیبه که هم میخوان سن خرید اسلحه رو بالا ببرن، یه مقدار جلوی اسلحه های اتوماتیک و سمای اتوماتیک رو بگیرن و بقیه. این بدین معنی نیست که تمام مسائل کشدار در آمریکا و حمله اسلحه حل میشه، خیر. یک مسئله بسیار مهم وجود داره و اون در اینجا اینه که قدم درستی در یک جاده بسیار درازی برای جلوگیری از حمل اسلحه و تغییرات قانونی اسلحه است. بنابراین زمانی که در یک مقطع زمانی سیاسی آمریکا که می‌بینیم که دو قطبی شدن سیاسی آمریکا بین جمهوری خواها و دموکرات ها به این نحو داره انجام میشه، وقتی که می‌بینیم 4 سناتور یا 5 سناتور به فکر ملت هستن، به فکر مردم هستن و نمیخوان در واقع اونهایی که اونها رو اسپانسر میکنن، لابی میکنن گوش بدن، وقتی میان با بقیه تصمیم میگیرن که قوانین عوض بکنن، جای امید وجود داره. و من فکر میکنم که الان بسیار بسیار مهمی بوده و امیدوارم که از این به بعد هم بتونن حالا گروه های دیگه، زمان های دیگه، سناتور های دیگه، لایه های دیگر رو هم معرفی بکنن که بتونن کمک بکنن. این مسئله به نظر من میخواهد بود در جهت عوض شدن قوانین اسلحه در آمریکا، چون میدونیم که هر روز یا هر هفته، ولی در ماه در آمریکا اتفاقی نمیافته که در واقع این مسئله خرید اسلحه و کشتار دست جمعی در داخل آمریکا داره انجام میشه. بنابراین به یک نحوه باید جلوی این مسئله گرفته بشه، بدون اینکه اون بند دوم قانون اساسی تحت تاثیر قرار بگیره. و سازمان های مثل NRA آمریکا در واقع با اشاره به این بند کار خودشون دارن در داخل آمریکا انجام میدن. البته ما در اول برنامه راجع به مسئله سخت جنین صحبت کردیم. سخت جنین جزو قانون اساسی آمریکا نیست، ولی بند دوم قانون اساسی آمریکا میگه حمله اسلحه برای همه شهروندان آزاده، ولی میتونه قوانین رو در یک شکل و فرمی بیاره که اگر کسی دچار بیماری روانی هست اجازه حمله اسلحه به اون داده نشه و دادگاه ها بتونن اگر کسی اسلحه داره اون اسلحه رو ازش بگیرن. بنابراین سنای آمریکا قدم درستی رو برای کمک به قوانین حمل اسلحه در آمریکا انجام داده.
آقا بسیار ممنون و متشکرم. سپاس و صد سپاس از همه مهرت و از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی، مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر نازنین، پدر و مادر بزرگوار، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر رو گفتگو دیگر. ممنون از شما یار، سپاس گذارم.
با سپاس و بدرود.
تشکر از شما. بها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت رو، امیدوارم این گفتگوها نیز کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستان معرفی کنید. از همدلی و همراهیت سپاسگزارم. ممنون از شما.